سلام، من امیررضا نوروزی هستم
و من هستی جعفری.
شما شنونده قسمت دوم شب 13 هستید، روایت 12 روزی که از یک حمله آغاز شد و خیلی زود پای ایران، اسرائیل و در نهایت آمریکا را به یکی از خطرناک‌ترین رویارویی‌های سال‌های اخیر باز کرد.
در قسمت قبل هنوز جنگ شروع نشده بود. از مذاکرات ایران و آمریکا گفتیم، از نگرانی اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران و از شبی که شاید برای بسیاری فقط یک شب عادی دیگه بود، اما برای بعضی‌ها آخرین شب قبل از جنگ بود. حالا ساعت از 3 بامداد گذشته، 13 ژوئن 2025، و اولین حمله آغاز شده.
طبق ثبت آژانس بین المللی انرژی اتمی، حملات به تأسیسات هسته‌ای نطنز تقریباً از ساعت 3 بامداد به وقت ایران آغاز شد و تا حدود ساعت 8 صبح ادامه داشت. در همان گزارش اولیه، آژانس اعلام کرد که در اون لحظه افزایش سطح تشعشع خارج از سایت نطنز گزارش نشده.
اما نطنز تنها هدف نبود. همزمان نقاط مختلفی در ایران مورد حمله قرار گرفتند. اهداف نظامی، تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای و مهمتر از همه افرادی که در ساختار نظامی و هسته‌ای ایران نقش کلیدی داشتند.
اسرائیل بعدها اعلام کرد که هدف عملیات ضربه زدن به توان هسته‌ای و موشکی ایران و جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای بوده. اما در همان ساعت اولیه یک اتفاق بسیار مهم رخ داد. این حمله فقط به ساختمون‌ها محدود نبود. بخش مهمی از رهبری نظامی ایران هم هدف قرار گرفته بود.
یکی از مهمترین نام‌هایی که صبح اون روز منتشر شد، حسین سلامی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران. نام دیگه‌ای که خیلی زود تایید شد، محمد باقری بود، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، و نام غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
اما فهرست به همینجا ختم نمی‌شد. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، هم در میان شهدا بود. همچنین چند دانشمند و متخصص هسته‌ای از جمله فریدون عباسی و محمد مهدی تهرانچی جزء شهدا بودند. خبرگزاری رویترز در گزارش همون روز فهرستی از فرماندهان و دانشمندانی را که در حملات کشته شده بودند منتشر کرد.
حالا تصور کنید این اتفاق از نگاه ساختار نظامی ایران چه معنی داشت؟ در عرض چند ساعت چند نفر از مهمترین چهره‌های فرماندهی کشور از بین رفته بودند و این فقط یک حمله به یک مرکز نظامی نبود، ضربه‌ای بود به زنجیره فرماندهی.
اما در کنار فرماندهان یک هدف دیگه اهمیت ویژه‌ای داشت. نطنز، یکی از مهمترین مراکز غنی‌سازی اورانیوم ایران. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعداً اعلام کرد که بخش روی زمین تأسیسات غنی‌سازی نطنز تخریب شده بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، همچنین گزارش کرد که زیرساخت برق و ژنراتورهای اضطراری سایت آسیب دیدند. اما نکته مهم این بود، بخش اصلی تأسیسات سانتریفیوژ در زیر زمین در اون مرحله ظاهراً مستقیماً مورد اصابت قرار نگرفته بود.
این تفاوت خیلی مهمه، چون از همون روز اول دو روایت متفاوت شکل گرفت. یه روایت میگفت برنامه هسته‌ای ایران نابود شده و روایت دیگه میگفت ضربه بسیار سنگین بوده، اما نابودی کامل با واقعیت فاصله داره و همین اختلاف تا روزهای بعد ادامه پیدا کرد.
در مورد اصفهان هم حملاتی گزارش شد. آژانس اعلام کرد که چند ساختمان مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در مجتمع اصفهان آسیب دیدن، اما در اون مقطع افزایش تشعشع خارج از سایت گزارش نشد. و یه نکته دیگه، در همون روز درباره فوردو هم گزارش‌ها و ادعاهای مختلفی منتشر شد، اما نباید آنچه در ساعت ابتدای جنگ گفته میشه رو با ارزیابی‌های بعدی یکی بدونیم. این دقیقاً همون جاییه که باید بین خبر اولیه، ادعای طرفین و ارزیابی مستقل تفاوت بگذاریم.
حالا سوال اصلی، ایران چه زمانی پاسخ داد؟ چند ساعت بعد پاسخ آغاز شد. ایران موجهایی از موشک‌های بالستیک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد.
اینجا هم یه اختلاف آماری جالب وجود داشت. خبرگزاری رسمی ایران از شلیک صدها موشک صحبت می‌کرد، اما ارتش اسرائیل تعداد موشک‌های شلیک شده در موج‌های اولیه رو کمتر از اون رقم اعلام کرد. رویترز همون روز گزارش کرد که ایران صدها موشک بالستیک رو اعلام کرده، در حالی که ارتش اسرائیل تعداد رو کمتر از 100 موشک عنوان کرده بود و مدعی شد بخش بزرگی از اونها رهگیری شده یا به هدف نرسیدن.
پس همینجا یه درس مهم داریم. در ساعت اول یک جنگ آمارها همیشه قابل اعتماد نیستند. هر طرف اطلاعات رو از زاویه خودش منتشر میکنه و وظیفه ما این نیست که سریع ترین عدد رو انتخاب کنیم. باید صبر کنیم، منابع مختلف رو کنار هم بذاریم و ببینیم چه چیزی بعداً تایید شده.
اما موشک های ایران این بار فقط یه پیام سیاسی نبودند. در آسمان اسرائیل آژیرها به صدا در اومدند. سامانه های پدافندی فعال شدند و در مناطقی مثل تل‌آویو و اورشلیم مردم به پناهگاه ها رفتند. یکی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌های از انفجارها در آسمان، آسیب به ساختمان‌های نظامی و کشته و زخمی شدن نظامیان در حملات اولیه ایران منتشر کرد. در ایران هم شرایط مشابه بود. صدای انفجار، آژیر، اختلال در پروازها و مردمی که ناگهان باید تسلیم می‌گرفتن، بمونن، به پناهگاه‌ها برن، شهر رو ترک کنن یا منتظر بمونن تا ببینن حمله بعدی کجاست.
اما یه بازیگر دیگه هم در این میان وجود داشت، آمریکا. در همون روزهای اول واشنگتن تاکید میکرد که در عملیات اسرائیل مشارکت نداشته، اما آمریکا در منطقه حضور نظامی گسترده‌ای داشت و گزارش‌ها از کمک نیروهای آمریکایی به رهگیری برخی موشک‌های ایران حکایت داشت.
پس یه وضعیت عجیب شکل گرفته بود. آمریکا هنوز رسماً وارد جنگ نشده بود، اما عملاً نمیتونست کاملاً از اون فاصله بگیره و این سوال از همون روز اول مطرح شد: اگه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه چه اتفاقی میفته؟ اگه اسرائیل دوباره حمله کنه ایران چیکار میکنه؟ و اگه جنگ ادامه پیدا کنه آیا آمریکا بالاخره وارد میشه؟
در اون لحظه هنوز هیچ کس پاسخ قطعی این سوال رو نمیدونست، اما یه چیز مشخص بود، این دیگه یک حمله محدود نبود. ممنون که تا پایان قسمت دوم شب 13 همراه ما بودید. اگر از این قسمت لذت بردید، شب 13 رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا قسمت سوم از پادکست شب 13 یا علی مدد و حق نگهدارتون.